بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي أن إمام صلوات عنايت بفرمي. بسم الله الرحمن الرحيم. در دو شب گذشته توفیق داشتیم، گفتگو بر این بود که اون چه که در عالم وجود دارد از موجودات و حقایق ما نسبت به اونها جاهلیم، خیلی از اونها رو نمیدونیم و نمیشناسیم. اون مقداری از حقایق و مخلوقات رو هم که دیده این یا میدانیم، جزئی از اون رو، بعدی از اون رو، اونم به صورت ناقص با یک تلاش بشری به اون رسیدیم. لذا چقدر خوب است و عاقلانه است که انسان مدعی نشود و در مواقعی که به اون میگویند در این عالم حقایقی هم هست، موجوداتی هم هست، روابطی هم هست که تو نمیدانی، نمیشناسی، تجربه نداری، چقدر خوبه، چقدر مؤدبانه است، چقدر عاقلانه است که تکفیر نکن. و عرض شد در میانه این موجودات برای اینکه تشخیص بدیم که رتبه بندی چگونه است، ترتیب چگونه است، کدوم بالاترند، کدوم افضلند، گفتیم ما نه ملاک برتری رو میدانیم چیه. بعد از آن که ملاک برتری رو هم دانستیم، ما قدرت تشخیص اونو نداریم. به عنوان یک نمونه عرض شد که اگر فرمود خداوند متعال ان اکرمکم عند الله اتقاکم، درسته که ما فهمیدیم ملاک تقواست، اما دیگه ابزاری برای اندازه‌گیری تقوای مردم ما نداریم. نه ملاک داریم، نه ابزار، علیکم السلام، نمیتونیم تشخیص بدیم. لذا باز چقدر خوب و عاقلانه است و شرط ادبانه است که آدم سر جای خودش بشینه، دیگه بخواد بیاد مردم رو طبقه بندی بکنه و یه جورایی تو دنیا بخواد یه نظاماتی درست کنه و این بالاتره و این پایینتره و این جمعیت، این گروه، این کشور، این فرقه، این نسل، اینا چیزاییست که ما داریم میسازیم. البته خیلی از کسانی که میخوان مسلمانان رو و شیعیان رو و اونهایی که خداوند به اونها لطف کرده بخوان اونها رو تحقیر بکنن، خار بکنن، دوست دارن از این ادبیات استفاده بکنن. چه کسی عقب افتاده است، چه کسی پیش افتاده، چه کسی نمیدونم پیشرفت کرده، پیشرفت است، و از این بازیایی که به هر صورت بازی دنیاست، همیشه هم بوده، الان هم هست. یکی از اون جهاتی که گاهی در ما موجب میشه ما به صورت ناخودآگاه به رتبه بندی بیفتیم، تحلیل هایی است که ما در تاریخ و در اون چه که به عنوان موضوعات دینی اونها رو مورد مطالعه قرار میدیم. مثلا میخوام بیام پیامبران رو خودمون طبقه بندی کنیم، در حالی که مقدمتا عرض شد اصلا ما توانشو نداریم، ملاکشو نداریم. میخوام جوامع رو ارزیابی کنیم، میام میگیم که جوامع رو به تکاملند و ما خیلی متکاملتر از انسان‌های 1400 سال پیش هستیم و اونا یه چیزایی رو نمی‌فهمیدن و ما می‌فهمیدیم و بعد وقتی که حالا ما می‌خوام مثلا جناب سلمان رو مثلا یه الگو قرار بدیم دیگه نهایتاً میگیم که ایشون خیلی مثلا نمازاشو خوب می‌خوند ولی از نظر پناه بر خدا تدبیر و فکر و تعقل و اینها نه خوب انسان‌های امروز خیلی برترند و اینها این همین کارهایی است که ما ناخودآگاه انجام میدیم. یا این سوالی که تقریبا اگر کسی هم مستقیما مورد شبهه واقع نشده باشه براش مطرح میشه که آیا ائمه بالاتر از پیامبران هستند یا پایین‌ترند. بعد جالبه من گاهی وقتی که این سوال مطرح شده دیدم برخورد طرفو لبش رو به دندان گزیده گفته این چه حرفیه، خب معلومه پیغمبران بالاترن، پیغمبران کجا، ائمه کجا، حضرت ابراهیم کجا، امیرالمؤمنین کجا. خب تازه مورد شبهه هم واقع نشده ها. بعدم میگه چه دلیلی داره، میگه خب اونا دین آورده اند، اونا بهشون وحی میشده، به اونها وحی میشده، اونا دین آوردن. فرق است بین وصیه یه پیغمبر با پیغمبر. ببینید خیلی ساده آدم وارد دین میشه، خدا رحم کنه، یه چیزایی رو که شاید باید از قبل برای خودش اینها رو معلوم بکنه معلوم نمیکنه، بعد وقت میاد اینجا دوباره هی شبهه زائیده میشه دیگه، متولد میشه. ما گفتیم که انشاءالله عنایت امام زمان علیه السلام که بر سر ما هست انشاءالله عنایت ویژه‌ای بکنن. بریم در آیات قرآن، بریم ببینیم آیات قرآن چه میگویند و با آیات قرآن خلاصه چجوری میشه پیش رفت و با فرمایش معصومین علیه السلام این داستان رو برای خودمون درونی کنیم، نه به عنوان یک مطلب علمی مجموعه از معلومات بنویسیم یه جایی بدونیم یه همچیزی هست، نه نه، این در درون ما جای بگیره. یعنی اگر ما داستان پیامبری رو میخونیم بگیم خب خدایا آخه شما برای چی این داستان پیغمبر رو بر ما گفتید، داستان نوح برای چی واسه ما میگین، قرار ما یه تذکر اخلاقی به ما داده بشه، قرار ما یه داستانی بخونیم چون داستان یه شیوه خوبی است برای اثرگذاری، بعد ما عبرت بگیریم نتایجمون رو از داستان زیرش بنویسیم. خب اگه اینه که کتابای داستانی که الان هست خیلی مفصل‌تر و با تکنیک هم نوشته شده، مال قرآن هم خیلی نیومده بیاد ظرائف همه جا رو به صورت ظاهر و آشکار بیان کنه. اجمالی ما از داستان مثلا حضرت نوح علیه السلام میدانیم، مثلا نه جایی که مثلا کشتی نشسته یقین به یقین البته روایت هست، نمیدانیم کجا بوده، تنور کجا بوده، نمیدونم زمانش کی بوده، جمعیت چقدر بودن، چه موجوداتی بودن، نمیدونیم اینا رو. حالا یه کسی بیاد همه اینا رو ریزش رو بنویسه یا بیاد با یه قلمی داستان حضرت یوسف رو همچی شاعرانه و عارفانه و با لطافت بنویسه، خب اینو یه نفر بخونه اثرش علی‌القاعده بیشتره دیگه، قراره تربیت چه طرف، قراره متنبه شه، قراره عبرت بگیره، قراره حفظ بکنه، خب این دو بیت شعر رو حفظ کنه که قشنگ‌تره. وقتی که کم کم آدم شروع میکنه به جای اینکه آیات قرآن رو بخونه داستانای قرآنی رو میخونه، داستان قرآنی خوندن اشکال نداره، عنایت کنید اشکال نداره، اما یادمون باشه داریم داستان میخونیم، قرآن خوندن یک حکایت دیگه است. لذا گفتیم انشاءالله یه مددی بگیریم آیات قرآن رو تلاوت بکنیم. در ضمنی که آیات قرآن رو تلاوت میکنیم در داستان انبیا ببینیم، در داستان انبیا اصلا بحثی مطلبی راجب ما، راجب پیامبر ما، راجب امت این پیامبر، راجب اوصیاء این پیامبر اصلا مطلبی هست یا نیست؟ ما که قرار نیست که به دین حضرت نوح به این معنا، چون همه دینا که اسلامه، به این معنا که ما بریم ببینیم تو اونجا چیا رو دستور داده ما اون کارا رو بکنیم، ببینیم در مثلا حضرت موسی علیه السلام در قوم او چه خبر بوده، خب به چه درد من میخوره چه خبر بوده، باید امامم بگه اینو برای چی گفتم، قرآن اینو برای چی میگه، من این روایت رو برای چی میگم، من اینجا نشستم بالاخره این داستان نوح برای من چی میخواد بگه، نه یک نتیجه گیری علمی زیر داستان، نه من بشینم بگم این کشتی نوح که دیشب عرض شد وسن الفلک به اعیننا و وحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. داریم اینو میخونیم، وقتی اینو میخونیم فکر کنیم خدا اینو برای چی گفتی؟ حالا دیگه بسته به حال شماست. اگه تو کربلایی بعد وقت کم کم حالا آیه رو اینجوری بخون: وسنع الفلک به اعیننا و وحینا، زیر نظر مایی، زیر نظر ما، با وحی ما این کشتی رو بساز، این کشتی نجات رو بساز. کلما مر علیه قومه سخروا منه، هر کس رد میشد از کنار اینا مسخرشون میکرد. اینا دیگه کیه؟ دلت خواست رفتی پیش امیرالمؤمنین علیه السلام، اون جایی که مظلومیت و غربت و تنهایی، اونجا بگو وسنع الفلک به اعیننا و وحینا. رفتی پیش امام حسن علیه السلام، اونجا نشستی مظلومیت رو میبینی، چجور مؤمنان، مؤمنان نه مؤمنان حالا درجه یک، اومدن امام حسن علیه السلام به چه روزی انداختن. اونجا این آیه رو بخون. لذا اگر فرمودن به ما که اینی تارکن فی کمت سقدین، من در میان شما دو چیز گرانبها قرار دادم، بعد فرمودن لن یفترقا، انشاءالله از امام زمان علیه السلام بخواهیم که ما وقتی قرآن میخونیم با قرآن خوندنمون قرآن و اطرت بیابیم، عنایت کنید، نه اینکه قرآن رو بخونیم تموم بشه بعد بریم سراغ اطرت، از اطرت ورداریم بیاریم بذاریم کنار قرآن. نه، این هم خوبه، این کار هم کار علمی و خوبیه، اما چجوری من این آیه رو بخونم که این آیه رو میخونم مولای خودم رو بیابم؟ چجوری باید بخونم؟ وقتی دارم داستان حضرت یوسف رو میخونم، میبینم برادران یوسف اومدن یوسف رو فروختن، قرآن میگه و شروه به ثمن بخسن دراهم معدوده، با یه چند تا پول یوسف رو فروختن. من امشب فکر کنم منم یوسفم را با چند تا پول فروختم، نکنه منم امام زمانم را فروختم. نه، برای من دارن میگن، نکنه این کار شب و روز منه. یه روایتی من خدمتتون بخونم، این روایتی است که باز در یکی از شب‌هایی که اینطور که به خاطر دارم سال گذشته خدمت عزیزان بودیم، این مطلب رو البته در بستر روایت دیگه پی گرفتیم. این روایت در بهار الانوار جلد 44 که جلدی است که اختصاص داره به امام حسین علیه السلام، البته این جلد فقط نیست، این مجلد فقط نیست، سه تا روایت اینجا هست توی باب اخبار خداوند متعال به شهادت سید الشهدا علیه السلام. خیلی اینا شبیه به همه. یکی از اون روایت رو ما بخونیم، در واقع این روایت رو مبنا قرار میدیم برای این حرکتی که انشالله داریم انجام میدیم. مولای ما امام صادق علیه السلام فرمودن ان اسماعیل الذي قال الله عز وجل في كتابه وذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. حضرت میفرمایند اسماعیلی که خداوند عز وجل فرموده است، یا در قرآن فرموده است، در کتابش فرموده است، یاد کن اسماعیل را در کتاب که او صادق الوعد بود و پیامبری فرستاده، نبیی فرستاده، رسول نبی بود. یاد کن وذکر فی الکتاب. حضرت می‌فرمایند لم یکن این اسماعیلی که وذکر فی الکتاب، فی الکتاب اسماعیل، این اون اسماعیل پسر ابراهیم نیست، این اون اسماعیل پسر ابراهیم نیست. در حد تشخیص اینکه این اسماعیل کیه انقدر ما علم نداریم، البته ممکنه بگیم اما ادعا نمیتونیم بکنیم. تو این آیه این اسماعیل اون اسماعیل نیست. بل کان نبی من الانبیا بعثه الله عز وجل الی قومه. یه پیغمبری بود از پیامبران الهی، خداوند او، خداوند متعال او رو مبعوث میکنه به قومش. قومش چیکار میکنن با این اسماعیل؟ چه رفتاری میکنن؟ فاخذوه، اونو میگیرن، قومش او رو میگیرن. عبارت اینه که پوست سرشو میکنن و پوست صورتشو میکنن. عبارت از فروه، پوست سر در حالتی که موی سر روش باشه بهش میگن فروه، پوست سر و صورتشو میکنن، سلاخی میکنن. فسلخو فروت رأسی و وجهه. فأتاه ملک فقال ان الله جل جلاله بعثنی الیک فمرنی به ما شئت. یه ملکی میاد پیش این اسماعیل میگه که خدا منو فرستاده پیشت، بگو چی کار کنم، بگو چی کار کنم با اینا. فقال، اسماعیل چی میگه؟ لی اسوتون به ما یسنع بالحسین علیه السلام. هیچ کاریم نداشته باش، میخوام یه کم شبیه امام حسین بشم، میخوام یکی از اون کارهایی که امام حسین علیه السلام، یکی از اون بلاهایی که سر امام حسین علیه السلام اومده. من اینو سربسته خوندم، بذار اینجا یه چیز سربستم به شما عرض بکنم. شما میدانید ما از کیفیت شهادت امام حسین علیه السلام تقریبا هیچی نمیدونیم، ائمم تقریبا چیزی نگفتن. شما باورتون میشه امام سجاد علیه السلام آب میبینه گریه میکنه، غذا میارن برای حضرت گریه میکنه، گوسفند میخوان سر ببرن گریه میکنه. ها، این امام سجاد بیاد کیفیت شهادت امام حسین علیه السلام بگه؟ مگه میتونه بگه؟ نه. یه چیزایی گفتن که اصلا آدم یه دونه‌شو میشنوه واقعا اصلا نمیتونه فکر کنه. این چیزایی که تو مقاتل نقل است، اینا عموماً مطالبی است که دشمنان گفتند. دقت کنید، دشمنان گفتند. این بحث رو یه بار خدمتتون داشتیم، مقاتلی که ما از روش میخونیم فکر نکنید چی عیان ساختن، ریشه همه اینا اون چیزایی است که اینا خودشون اومدن گفتن ما چه کردیم، ما چه کردیم. لا اله الا الله. اسماعیل این بلا رو سرش میارن، ملک میاد میگه بگو ببینم چیکار کنم با این امت. میگه هیچ، من یه اسوه‌ای دارم، یه الگویی دارم، یه شباهتی میخوام داشته باشم. این نه فقط مال این پیغمبره، در همین باب روایت دیگری خدمتتون بخونیم. هنگامی که آدم به زمین هبوط داده می شود، هبوط می کند، حوا رو پیدا نمی کنه. خب از اون بهشت، از اون بهشت میان پایین روی زمین، حوا رو پیدا نمی کنه. یطوف الارض فی طلبها، دنبال حوا میگرده پیداش کنه. فمر به کربلا، همینجوری داره میره نمیدونه چه خبره ها، رو زمین داره راه میره همینجوری. یه دفعه از کربلا عبور میکنه. فغتم و ضاق صدره من غیر سبب، یه دفعه غم دلشو میگیره بی دلیل، همچی سینش تنگ میشه. بعد یه دفعه تو اون جایی، تو اون موضعی که امام حسین علیه السلام شهید شده، پاش پیش میخوره، میلغزه، میفته، پاش مجروح میشه. حتی سال دم من رجلهی، از پاش خون میاد، از پای او خون میاد. حضرت آدم رفع رأسه الی السماء و قال الهی هل حدث منی ذنب آخر. فاقبتنی به، خدایا من گناه دیگه هم داشتم که اینو عقوبت اون قرار دادی؟ خود این جمله خیلی عجیبه ها. قرآن هم این رو میگه که اگر به ما چیزی میرسه از مصیبت، از مشکل، این مال یه حساب کتابایی که داریم، یه کارهایی که قبلا کردیم یادمون رفته. این پیغمبر خداست، با خدا خیلی شسته رفته و صاف و روشن و واضح. خدایا اون که ما از بهشت آمدیم به زمین که خب معلومه، من اومدم اینجا چی؟ تو اینجا دلم یه دفعه تنگ شد، سینم تنگ شد، دلم گرفت، غمگین شدم، چرا پام پیچ خورد، چرا خوردم زمین، چرا خون از پای من میاد؟ خدایا اگه کاری من کردم بگو که منو داری عقوبت میکنی. فانی طفت جمیع الارض و ما اصابنی سوء مثل ما اصابنی فی هذا الارض. خدای من همه جای زمینو دارم میگردم، خیلی جا رفتم، اصلا این اتفاق برام نیفتاده بود، چه خبره، چرا اینجوری شد الان یه دفعه؟ خدایا به او وحی میشه، میگن نه 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 تو هیچ گناهی نداری، ولی توی این زمین، توی این نقطه پسرت حسین کشته میشه ظلمن، از سر ظلم. ما خواستیم که به موافقت با او تو هم از پات یکم خون بیاد، پای تو هم خون بیاد که موافق او بشی. فقال آدم یا رب ایکون الحسین نبیا، خدایا حسین پیغمبره؟ رتبه ها رو داشتیم میگفتیم، دقت کنید، نه همش تو ایناستا. خدایا حسین پیغمبره؟ قال لا، نه پیغمبر نیست. یعنی چی پیغمبر نیست؟ یعنی پایین تر از پیغمبره؟ نه خیر، امام حسین علیه السلام در یه افقی است که همه پیغمبران آرزو دارن یه جایی تو زندگیشون یه اتفاقی بیفته که بگن ما مثلا یه نمی از اون دریای رنج و مصیبت و غم و ما کشیدیم و چشیدیم. تمام حکایتشون اینه. حضرت ابراهیم علیه السلام رو عرض کردیم خدمتون مفصلن پارسا. رب حبلی من از صالحین، خدا بهش فرزندی میده، فرزند نازنین، خدا عنایت میکنه از صالحین، حالا قرار سر ببره. بعد وقتی که او رو معاف میکنند از سر بریدن، بعد به اون میگن تو میخواستی با این، در واقع تو هم به موافقت پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم این غم و این حزن و اینو داشته باشی که فرزند تو در راه ما ذبح کنی، این کارو می‌خواستی بکنی، ازت قبول می‌کنی، ازت قبول می‌کنی. تو که می‌خواستی با دست خودت فرزندت رو ذبح کنی در راه اطاعت ما، چون اطاعت خدا بالاخره یک خوشی داره، خدای تو گفتی چشم چشم، در راه اطاعت ما میخواستی سر ببری، این دل تو رو بیشتر مجروح میکنه یا پسر پیامبر خاتم حبیب من از سر ظلم و دشمنی غریب و تنها دشمن سرش رو ببره، کدوم دل تو رو بیشتر میآزارد؟ حضرت ابراهیم علیه السلام میگوید خب مسلمن این. میگن باشه، این غمی که به تو عارض شد و این اندوهی که بر تو وارد شد و این حزن ما قبول میکنیم، جایگزین اون امتحان و ابتلایی که قرار بود بدی. حالا حضرت آدمه، یا رب ایکون الحسین نبیا، حسین پیغمبر است. قال لا ولکنه سبت النبی محمد اللهم صل علی محمد. نه پیغمبر نیست، فرزند پیامبر خاتم است. و من القاتل له، کشنده او کیست؟ قاتله یزید لعین و اهل السماوات والارض، قاتلش یزیده، عنایت کنید. قاتل امام حسین علیه السلام شمر هست، عمر سعد هست، عبید الله هست، یزید هست، هر کسی که اسرجد، الجمد، تنقبد، هر کسی که شایعت، بایعت، تایعت، تابعت، همه اینا. فقال آدم فأی شیء اصنع یا جبرئیل، جبرئیل چیکار کنم حالا، چیکار کنم؟ جبرئیل میگه آدم لعنش کن، یزید و لعنش کن، خدا لعنتش کنه. حضرت آدم 4 بار یزید و لعن میکنه. چند قدم راه میره، به کوه عرفات میرسه، حوا رو اونجا پیدا میکنه. 4 تا لعن میکنه، چند قدم بر میداره، حوا رو پیدا میکنه. یه روایت دیگه هم بخونیم که این لعنت باز انشاءالله برامون معنادار بشه. وقتی که حضرت نوح علیه السلام سوار کشتی میشه، این کشتی که سیر میکنه، از موضع کربلا که گذر میکنه، یه دفعه به اصطلاح دل حضرت نوح علیه السلام به هم میریزه، نگران میشه، احساس میکنه این دریا متلاطم شد، نکنه غرق شه. میگه خدایا من این کشتی همه جا رو سیر کرد، اما این فزعی که اینجا به من رسید تو این نقطه، این فزع به من تو هیچ نقطه‌ای دست نداد، چیه این نقطه، چجوریه؟ فنزل جبرئیل و قال یا نوح فی هذا الموضع یقتل الحسین سبت محمد خاتم الانبیاء. و ابن خاتم الاوسیا. فقال و من القاتل لحیا جبرئیل قال قاتله لعین اهل سبع سماوات و سبع اراضین فلعنه نوح 4 مرات. 4 بار لعن میکنه. چی میشه؟ کشتی به جودی میرود و در آنجا آرام میگیرد و مستقر میشود. خیلی به ما سفارش کردن به لعن. انشالله که توفیقشو داریم. انشالله وقتی که حالا به هر نیتی که لعن میکنیم، انشالله همونجا هم به ما میفهمونن که این لعنی که کردی اثرش چیه. دیشب توفیق داشتیم آیات سوره هود رو با هم تلاوت میکردیم. سوره هود که داستان حضرت نوح علیه السلام در این سوره در واقع بیشتر از سوره های دیگه آمده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، واصنع الفلک بعیوننا و وحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. کشتی رو بساز نوح، کشتی رو بساز. کشتی را می سازد، او را تمسخر می کنند. او میگوید به زودی میابید چه کسی است که خار می شود و عذاب شامل حال او می شود. حتی اذا جا امرنا و فارت تنور، اون موقعی که دیگه قرار بود اون موقع نرسه، دیگه رسید، دیگه اون اتفاق افتاد، یعنی اون طوفان دیگه آمد. وقتی که ما میخوانیم کشتی حضرت نوح کش تنها جایی بود، تنها نقطه ای بود که در اون طوفان کسانی که میخواستن نجات پیدا کنند به اون نقطه میبایست میرفتند و رفتند، تنها نقطه اینجاست دیگه. پسر نوح میگه من به یه کوه پناه میبرم، حضرت نوح میگه لا عاصم الیوم من امر الله. پسرم امروز اصلا هیچ جایی برای پناه و نجات پیش بینی نشده الا این کشتی، الا این کشتی. عنایت کنید، ما نمیخوایم ذیل آیه چیزی بنویسیم، داریم آیه رو میخونیم، اینجا نشسته ایم، میخوام به کربلا نگاه کنیم. امام حسین علیه السلام در کربلا یک چیز رو مکررن میگن، یک چیز: بیایید با من باشید، بیان این طرف، اون طرف نباشید. و انقدر امام حسین علیه السلام مهربان است، اگر کسی هم نمیخواد بیاد این طرف، حضرت میگن باشه، نیمدی اب نداره، از اینجا برو. یه وقت نکنه صدای حلم ناصر منو بشنوی، و عکس العملی نشون ندی. عبارت مقتل دیگه، میگه وقتی امام حسین علیه السلام در اون نقطه ای که به شهادت میرسن تنها تنهان دیگه، رمقی ندارن، گاهی میخوان بلند شن نمیتونن، گاهی بر زانو، گاهی بر شمشیر حمایل میکنن، میگه یه عده پیرمرد بر یک بلندایی ایستادن نگاه میکنن، هی دارن گریه میکنن، مثلا افسوس میخورن، نگاه میکنن سید الشهدا علیه السلام، گریه میکنن، هیچ کسی نمیاد هیچ کاری بکنه، هیچ کس هیچ کاری نمیکنه. امام حسین علیه السلام از شروع حرکتشون با این داستان، با این فرمایه شروع کردن، از مکه که آمدن بیرون، من لحق بی، بعد اون طرف و من لم یلحق، هر کس به من ملحق شد و هر کس به من ملحق نشد، این دو دسته، هر کس به من ملحق شد شهید می شود، هر کس به من ملحق نشد اصلا به فتح و پیروزی و گشایش و به هیچی نخواهد رسید. خیلی انتخاب سخته نه؟ بله سخته. حالا کاروان داره حرکت میکنه، از مکه میاد بیرون تا برسه به کربلا، تقریبا میشه گفتش که یک ماه تو راست، دونه دونه افراد رو نشونه میکنه، جمع بکنه، سراغ همه میره امام حسین علیه السلام، هر کس رو میتونه، هر کی میاد به حضرت میگه بریم فلانی رو بگیم، بریم فلان قبیله رو بگیم، حضرت میگن بریم بگیم. این همون امام حسین علیه السلام، دقت کنید که وقتی همه رو جمع میکنه میرسونه به منزلگاهی که به بهشته، شب عاشورا میگه رسیدین، حالا من دارم این جمله رو عرض میکنم، باریکلا، خوب اومدید، خسته نباشید، از هیچی نترسیدید، خوبه، قبول کردم ازتون، بلند شید برید، بیعتمو برداشتم. بعدم بهانه میده دست هر کس، میگه هر کی دست زن و بچه منو، چند تا از این بچه ها و اهل حرمو بگیره، بلندشو بره. اونایی که اونجا موندن تکون نمیخورن، کل جبل، از جاشون تکون نمیخورن. کجا بریم یا ابا عبدالله، کجا بریم؟ امام حسین علیه السلام میخواد نشون بده من اگه میگم بیاین برای نجات شما میگم، و اینه هیچ کدوم از شما هیچ کاری برای من هیچ کس نمیتونه بکنه. این صدا همیشه در این عالم است، هل من ناصر ینصرنی، آقای ابا عبدالله شما مگه ناصر نداشتین؟ مگه یاور نداشتین؟ مگه جنگجو نداشتین؟ مگه زهیر نداشتین؟ آقا مگه بریر نداشتین؟ مگه مسلم نداشتید؟ مگه حبیب نداشتین؟ آقای ما آمد به خیمه، بدن مجروح، زخم برداشته، امام سجاد علیه السلام پدر رو میبینه، بابا بیرون چه خبره؟ چه خبره؟ استحوذ علیهم الشیطان، همه چی اینا یادشون رفته. حالا عبارت از منه، پدر جان بابا بریر کجاست؟ آخه چرا شما اینجوری شدید؟ به این قیافه در اومده؟ زهیر کجاست؟ مگه اینا یاران با وفا نبودن؟ مگه شما نگفتید شب عاشورا از این یاران با وفاتر وجود نداره؟ اینا کجان پس؟ مسلم کو؟ همه اینا رو میپرسن، حضرت دونه دونه میگن قد قتل، من میگم خب باشه همه اینا کنار، عین عمی العباس، عباس کجاست؟ چرا اینجوری یا ابا عبدالله؟ بعد امام سجاد رو در آغوش میگیرن، بعد آیه امامت رو میدن، تموم شد دیگه. این امام حسین علیه السلام باز میاد بیرون، حضرت بازم صدا میزنه، کسی نیست منو یاری کنه، بازم صدا میزنه، کسی نیست از حرم پیغمبر بیاد دفاع بکنه، دیگه لحظات آخره، من دارم میرم، اون لحظات آخر. این عبارتی که هستش تو مقاتل در مورد طفل خردسال حضرت، این یه طفل خردسال نبوده که میگن عبارات مختلفه، این مال یه دونه طفل نبوده. حالا انشالله اگر توفیق داشتیم در موقعیت خودش انشالله گفتگو میکنیم. این امام حسین علیه السلام مکرر میگه این کشتی داره حرکت میکنه، لا آسم الیوم من امر الله، اگر کشتی نوح یه جایی قرار باشه و اگر قرار کشتی نوح کشتی نجات باشه و اگر قرار کشتی نوح کشتی باشد که بگوین ارکبو سوار شوید، اگر قرار این باشه، مادامی که دارن میسازن خب هیچی خبری نیست، اما اگه قرار شد سوار بشن، بسم الله مجراها و مرساها، سوار شید به نام خدا. اگه قرار شد سوار شن یعنی چی؟ یعنی اطراف دیگه طوفانه، لا عاصم الیوم من امر الله، دیگه اطراف این کشتی، دیگه بیرون این کشتی هیچ نقطه‌ای برای نجات نیست، هیچ نقطه‌ای برای نجات نیست. لذا اگر سید الشهدا علیه السلام تنهاست، اون نقطه است که نقطه نجاته، این ور اون ور خبری نیست. بعدن میریم توبه میکنیم، عذرخواهی میکنیم، فحال بینهم الموج و کان من المغرقین، یه دفعه یه موج بلندی میاد بین پسر نوح و نوح فاصله میندازه و پسرش دیگه میره جز کسانی که غرق شده اند. هر جایی که امام حسین علیه السلام تونست صدا کرد، هر جایی تونست اینا رو صدا زد که بیان، لحظات آخر اون جایی که عبارت مقتل میگه و شمرو جالسون علا صدره، اونجا هم امام حسین علیه السلام صدا میکنه. شما میدانید امیر المؤمنین علیه السلام هم همین گونه بودن، وقتی اون دومی ملعون میاد از اینجا داره میره دیگه، شما میدانید هر کی اینجا بخواد بره امیر المؤمنین میاد بر بالای سر او. حالا چجور امیر المؤمنین علیه السلام ببینه دیگه، خدا رحم کنه. خب امیر المؤمنین علیه السلام میگن که میشه یه کاری کرد، پشیمانی میشه، میخوای یه کاری بکنیم عذاب نشی، آره میشه این کار کرد. خب اگه میشه این کار رو بکنید، خب بیا بیرون جلو همه بگو من اشتباه کردم، همین یه کار تو بکن بقیهش با من. اینا ببخشید عبارات بنده است. میگه نه ننگه برای من، نمیخوام. خب تقصیر خودته، امیرالمومنین رو شناختی، یه اون بهش ظلم کردی، یه اوم ظلم کردی، لحظه آخرم امیرالمومنین اومد پیشه، بازم گفتی هل من سبیل، راهی هست، کاری میشه کرد. امام سجاد علیه السلام که عرض کردم آب میبینن، غذا میبینن، گوسفندی میبینن، هرچی میبینن گریه میکنن، یزید وقتی میخواد توبه کنه حضرت براش راه نمیذارن. عجب عالمیه، عجب دنیاییه. میشه اصلا تصور کردین کشتی نجات دست کسی رو پس بزنه، یه کسی که پناه بیاره بهش پناه نده؟ نه، این اساسا کارش اینه که سیر بکنه و نجات بده. با اون مقدمه‌ای که عرض کردم در رتبه بندی خلقت، با اون مقدمه‌ای که عرض شد در روایت اسماعیل، البته نه اسماعیل پسر ابراهیم، با اون دوتا روایتی که خوندیم که پیامبران آرزومندند که اسوه ای داشته باشند از امام حسین علیه السلام، این عبارت رو از خصائص عاشق جعفر بخونیم و عرضم رو تمام بکنم انشاءالله. سلام علی نوح فی العالمین، زیرا که نجات اهل کشتی به سبب او شد و حسین علیه السلام نیز سبب نجات از جهنم است. نوح علیه السلام صاحب کشتی بود که بر روی آب جاری گردید و حسین علیه السلام آن کشتی نجات است که هر کس به آن پناه برد نجات یابد از طبقات جهنم. اینی که ما مشکل پیدا میکنیم تو دنیا، یه دفعه دلمون میریزه، یه دفعه میبینیم کار خرابه، یه دفعه ایسی میترسیم، اگر عادت کرده باشیم از تای دلمون بگیم یا ابا عبدالله یا حسین، این خودش یه نشانیست بر این که اون ورم انشالله اجازه بدن که این بر زبان ما جاری بشه انشالله. نوح علیه السلام 950 سال قوم خود را دعوت نمود به سوی خدا، پس او را می زدند به حدی که غش می کرد تا 3 روز و خون از گوش او جاری می شد. حسین علیه السلام در قوم خود 30 روز دعوت نمود، پس چنانش زدند که 3 روز بدن بی سر بر روی خاک افتاده و خون از تمام اعضایش جاری بود. امام زمان علیه السلام در اون زیارت ناحیه اینجور می‌فرمایند: سلام بر تو که خضاب کرده ای به خون خودت. میدونید خضاب چجوری میکنن؟ خضاب یه باری که خون نیست که بیاد رو صورت آدم یه تیکه خونی بشه. خضاب میدونید همه محاسن رو خضاب میکنن، کامل خضاب میکنن. السلام علی الشیب الخضیب، علی لعنت الله علی القوم الظالمین، و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.